در نخستین لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. عزیزان، روز آدینه هم به سر اومد و به نخستین ثانیه های بامداد شنبه 14 اسفند ماه سال 1389 خورشیدی گام می نهیم که برابر خواهد بود با 5 ماه مارس سال 2011 میلادی. در این حد فاصله شب و روز، عزیزان شنونده رادیو فردا، هم شب و هم روزتان بخیر. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 60 دقیقه. با همت و تلاش همکارانم گفتنی برایتان بسیار داریم، اما اجازه بدید که نخست خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زان. خب آقای زان، از عصر جمعه سرگرم گردآوری و تنظیم خبرها بودید، تازه چه خبر؟
با سلام خانم روانشاد، خبرهای مربوط به ایران، یکی این هست که شورای هماهنگی راه سبز و امید دعوت کرده از مردم که سه‌شنبه آینده در راهپیمایی و تجمع‌های اعتراض‌آمیز شرکت بکنن. حادثه رانندگی مرگبار در جاده زنجان قزوین هست و نارامی‌های در لیبی که در چند روز اخیر شدت گرفته.
تازه‌ترین خبرها از جمشید زند بشنویم.
شورای هماهنگی راه سبز و امید با صدور بیانیه‌ای از هواداران جنبش سبز دعوت کرده است سه‌شنبه آینده همزمان با روز جهانی زن در اعتراض به دستگیری میرحسین موسوی مهدی کروبی و همسرانشان بار دیگر دست به تجمع و راهپیمایی بزنند. در 5 بیانیه شورا گفته می شود جنبش سبز باید به اعتراضات به هر شیوهی که ممکن است ادامه دهد. گفته می شود آقایان موسوی و کروبی به بازداشتگاه حشمتی منتقل شده اند. فرزندان آنها هم اعلام کرده اند که والدینشان به طور قطع در خانه‌شان نیستند، ولی مقامات جمهوری اسلامی تا کنون محل نگهداری آنها را اعلام نکرده اند. صبح روز جمعه برخورد یک اتوبوس مسافربری حامل زائران سوریه با یک کامیون باری 25 کشته و زخمی به جای گذاشت. در این حادثه که در جاده زنجان قزوین روی داد، واژگون شدن اتوبوس به مرگ 10 نفر در محله حادثه منجر شد. 2 نفر از مجروحین نیز در بیمارستان درگذشتند. ایران یکی از خطرناکترین کشورهای جهان در حوادث رانندگی است و سالانه هزاران نفر جان خود را در حوادث رانندگی از دست می‌دهند. بر پایه آمار رسمی، در 9 ماه اول سال جاری نزدیک به 20,000 نفر در حوادث رانندگی کشته و بیش از 250,000 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و شاهدان عینی، درگیری شدید بین مخالفان و نیروهای هوادار معمر قذافی برای در دست کنترل گرفتن شهر زاویه در 50 کیلومتری پایتخت لیبی ادامه دارد. در حالی که تلویزیون دولتی لیبی از تصرف شهر توسط نیروهای دولتی خبر داده است، مخالفان قذافی که تاکنون کنترل شهر زاویه را در دست دارند، از ادامه زد و خوردهای مسلحانه در محدوده شهر خبر می‌دهند. نبرد برای کنترل یکی از پالایشگاه‌های مهم لیبی نیز ادامه دارد. در طرابلس، پایتخت لیبی، نیروهای امنیتی برای پراکنده ساختن تظاهرات مخالفان که بعد از نماز جمعه آغاز شد، از گاز اشک‌آور استفاده کردند. در همین حال سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی و دفتر پناهندگی سازمان ملل می‌گویند اعتراضات ضد حکومتی و درگیری‌های مسلحانه سه هفته گذشته در لیبی به خروج بیش از 200,000 نفر از آن کشور منجر شده است. بیشتر کسانی که لیبی را ترک کرده‌اند کارگران خارجی هستند که به کشورهای تونس، مصر و نیجریه پناه برده‌اند. روز جمعه هزاران نفر از شهروندان ترکیه اعضای اتحادیه‌های کارگری، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و احزاب اپوزیسیون و همچنین صدها روزنامه‌نگار در شهرهای استانبول و آنکارا در اعتراض به بازداشت 8 روزنامه‌نگار تظاهرات کردند. روز پنجشنبه پلیس ترکیه به دستور دادستانی 8 تن از روزنامه‌نگاران ترک را بازداشت کرد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن طرح پیشنهادی مخالفان برای انتقال قدرت در سال جاری میلادی را رد کرد. احزاب و گروه‌های اپوزیسیون یمن به رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد کرده بودند تا پایان سال 2011 قدرت سیاسی در کشور را به تدریج به نمایندگان معترضین منتقل کند. عبدالله صالح با رد این پیشنهاد گفته است همانطور که اعلام کرده تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 در قدرت باقی خواهد ماند. در همین حال روز جمعه صدها هزار تن از مخالفان عبدالله صالح در صنعا، پایتخت و دیگر شهرهای آن کشور دست به تظاهرات زده و خواستار برکناری او شدند.
با سپاس از جمشید زن و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در درگیری میان نیروهای حامی قذافی با مخالفان در نزدیکی پایتخت لیبی دست کم 18 تن کشته شدند. تظاهرات در شهرهای استانبول و آنکارا در اعتراض به بازداشت 8 روزنامه‌نگار با یک استاد روابط بین الملل گفتگو کرده ایم. معاون اجرایی دفتر رهبری شخصی به نام وحید شخصاً بر بازداشت مهدی کروبی و همسرش نظارت داشته. با مشاور مهدی کروبی نیز گفتگو کرده ایم.
اون چه مسلم اطلاعاتی که به ما رسیده، آقای وحید شخصاً بر عملیات دستگیری و زندانی کردن آقای کروبی و آقای موسوی چون نظارت داشته.
اوضاع بازار در شب عید. راستی چرا جمهوری اسلامی از سنت چهارشنبه سوری می‌هراسد؟ برنامه پیک فرهنگ. همه اینها و بیش از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در درگیری میان نیروهای حامی معمر قذافی رهبر لیبی با مخالفان در شهری در نزدیکی ترابلس پایتخت این کشور روز جمعه دست کم 18 تن کشته و 150 تن زخمی شدند. مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین تحولات در این کشور بحران زده.
آنطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد، نیروهای هوادار معمر قذافی در شهر زاویه در شرق ترابلس برای دور نگه داشتن معترضان از پایتخت لیبی در روز جمعه به روی آنان آتش گشودند که بر اثر آن 18 نفر از جمله یکی از فرماندهان مخالفان که پیش از این خود سرهنگ ارتش قذافی بوده کشته شدند. این فرمانده حسین داربوک نام داشته و روز جمعه توسط پدافند ضد هوایی ارتش لیبی کشته شده است. این شهر که بسیار نزدیک به ترابلس است به دست معترضان حکومت 40 ساله معمر قذافی افتاده، اما در این حال یک سخنگوی حکومت لیبی روز جمعه به رویترز گفته نیروهای هوادار قذافی امید دارند که احتمالاً امشب کنترل شهر زاویه را از دست نیروهای مخالف حکومت بیرون آورند. نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی روز جمعه دامنه حملات خود به مناطقی که در دست مخالفان است را گسترش داده و در ترابلس نیز به سرکوب تظاهرکنندگان پرداختند. بنابر گزارش‌ها مخالفان معمر قذافی قصد داشتند پس از نماز جمعه در ترابلس پایتخت لیبی دست به راهپیمایی بزنند، ولی هواداران قذافی با شلیک گلوله‌های لاستیکی و پرتاب گاز اشک‌آور این جمعیت که حدود 1500 نفر بودند را پراکنده کردند. در همین حال نیروهای مخالف حکومت لیبی که مناطقی از شرق این کشور را در دست دارند روز جمعه گفتند در حملات خود به سوی غرب موفق شدند کنترل فرودگاه شهر نفخیز راس لانوف را به دست بگیرند. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی‌است امدادگران بین‌المللی روز جمعه تلاش‌های خود را برای پناه دادن به سیل جمعیتی که به مرزهای لیبی با دیگر کشورها آمدند افزایش دادند و همینک از شدت موج افراد مانده در مرزها کاسته شده. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه گفت معمر قذافی رهبر لیبی مشروعیت خود را برای رهبری از دست داده و باید برود. دیوان بین‌المللی لاهه نیز روز پنجشنبه تحقیقات خود در خصوص جنایات احتمالی حکومت لیبی علیه مردم این کشور را آغاز کرد. شورش‌ها و اعتراض‌های معترضان در لیبی بیش از دو هفته است که آغاز شده و این اعتراضات بخشی از موج اعتراضی است که در بسیاری از کشورهای جهان عرب به وجود آمده، اعتراضاتی که سرآغاز آن کشور تونس بود.
مانیا منصور گزارش می‌داد روز جمعه 4 مارس هزاران نفر از شهروندان ترکیه در شهرهای استانبول و آنکارا در اعتراض به بازداشت 8 روزنامه‌نگار تظاهرات کردند. روز پنجشنبه پلیس ترکیه به دستور دادستانی 8 تن از روزنامه‌نگاران ترک را که مرتبط با پرونده طرح کودتا علیه دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان بودند بازداشت کردند. دادستانی ترکیه تاکنون صدها تن از فرماندهان ارتش، وکلا، روزنامه‌نگاران، اعضای احزاب اپوزیسیون و فعالان سیاسی را به اتهام دست داشتن در طرح کودتا بازداشت و شماری از آنها را محاکمه کرده است. این اقدام ترکیه با واکنش اتحادیه اروپا و آمریکا هم روبرو شده است، اما این دست بازداشت‌ها برای دولت اسلامگرای ترکیه چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با تورج عطابکی، استاد روابط بین الملل در هلند، در میان گذارده.
من فکر میکنم که فضای سیاسی ترکیه رو محدودتر و تنگتر خواهد کرد، چون تمام ناظران سیاسی امروز بر این عقیده بودند که هیچ دلیلی برای این دستگیری‌های نسبتاً گسترده نمیتونن پیدا کنند. اگر نگاه کنیم به کارنامه کسانی که دستگیر شدند، اینها خودشون از روزنامه‌نگارانی بودند که به طرح کودتا نشستند، یعنی تلاش کردند که ابعاد دیگه توطئه یا دخالت ارتش رو برملا کنند و پیوندها رو با گروه‌هایی از حزب عدالت و توسعه روشن کنند و این پسند حزب عدالت و توسعه نیست و تلاش میکنه صدای اینها رو خاموش کنه.
آقای عطابکی، به هر صورت به نظر میرسه که قوه قضاییه در ترکیه از یک استقلال نسبی برخوردار باشه و تحت فشار دولت هم قرار نداشته باشه. این دست اقدامات در ترکیه ناشی از کدوم سیاسته و یا جناح سیاسیه؟
این درسته که قوه قضاییه مستقله، اما قوه اجراییه میتونه با استفاده و تکیه بر قانون موارد کاملا اضطراری اشخاصی رو که در مزان اتهام هستن برای مدت کوتاهی دستگیر کنه و بعد پرونده اونها رو به دادگاه بسپره و دادگاه هم با در حقیقت کشوندن مدعی العموم و از این دست یک دوران بسیار طولانی رو برای دستگیر شدگان لحاظ کنه. این البته کاملا یگانه استش در این رویدادهای اخیر تاریخ سیاسی ترکیه، به همین خاطرم اعتراض بسیاری از اهل قلم رو امروز برانگیخته، چون که اگر قرار باشه که دولت به این شگرت‌ها دست بیازه و این گونه دستگیری‌ها رو در حقیقت اجرا کنه، خدا میدونه که فردا دامنه این دستگیری‌ها به کجا بکشه.
آقای عطابکی، با اینکه ترکیه از نظر سیاست خارجی در این یکی دو سال اخیر به موفقیت‌هایی دست پیدا کرده، اما در صحنه داخلی از یک سری مسائل کهنه رنج میبره، از جمله مسئله اقلیت‌های قومی و مذهبی، رابطه اسلامگراها و لائیکا با هم دیگه و همچنین نقش نظامیان به عنوان یک نیروی تاثیرگذار در سیاست‌های کلان این کشور. چطور هنوز ترکیه موفق نشده برای حل مشکلات داخلی خودش به یک راه حل جامع و کامل برسه؟
دو دلیل عمده داره. نخست این که منشور حزب عدالت و توسعه حاصل جمع چند تا عامله که اینها میتونن در ذات خودشون پارادوکسال باشن: تکیه بر اسلامگرایی، تکیه بر ناسیونالیسم ترک، تکیه بر یک مدل توسعه اقتصادی سرمایه‌داری. تمام اینها البته بر بستر یک قانون اساسی غیر مذهبی. اینها میتونن به ذات خودشون پارادوکسال باشن. اگر شما تکیه کنید بر ناسیونالیسم ترک، به هر صورت کسانی که در حاشیه قرار میگیرن کردها و یا اقوام دیگه خواهند بود و همینطور در موارد دیگه این پارادوکسال رو ما شاهدش هستیم. اما به هر صورت دولت ترکیه سعی کرده یک همگنی رو در حزب عدالت و توسعه پیش بیاره. این حزب عدالت توسعه اون همگنی که ناظرانی از بیرون فکر میکنند نداره و هر جناحی از این حزب تلاش میکنه که بیشترین سهم رو داشته باشه.
آقای عطابکی، با آغاز تحولات سیاسی در خاورمیانه موضوعی مطرح شد با عنوان الگوی حکومتی ترکیه برای کشورهای منطقه. با توجه به روند تحولات سیاسی در این کشور، چقدر این الگو برخوردار از شاخصهای یک حکومت دموکراتیکه؟
وقتی از الگوی ترکیه نام میبریم، ماحصل تمام سرجمهای ما این خواهد بود: سیاست ورزی، سیاست گذاری بر بستر قانون اساسی غیر مذهبی یا سکولار خواهد بود. اگر کشورهای دیگه با تکیه بر قانون اساسی غیر مذهبی به امر سیاست ورزی و سیاست گذاری از سوی گروه‌های اسلامگرا احترام بگذارند، به هر صورت مدل توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسیشون همسو یا نزدیک به مدل ترکیه خواهد بود. اما مدل ترکیه عوامل متضادی را در خودش داره. تحولاتی که ما در شمال آفریقا در حال حاضر شاهد هستیم همه نشون دهنده اینه که این تحولات از مدل ترکیه هم یه مقداری فراتر داره میره. یعنی اگر تو ترکیه ما نوعی ناسیونالیسم ترک با چاشنی عثمانیگری رو داریم، در کشورهایی مثل مصر یا تونس ما نشانی از ناسیونالیسم عرب ندیدیم در این تحولات. یعنی ما با یک شرایط پست ناسیونالیسم در حقیقت روبرو هستیم. همینطور در مورد مسائلی مثل اسلام گرایی، یعنی تحولاتی که در ترکیه ازش تکیه میکنه بعد اسلام سنی حنفی در تحولات مصر یا در تحولات تونس غایبه.
تورج عطابکی، استاد روابط بین الملل در هلند، به پرسش های رضا جمالی پاسخ میداد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
خانواده مهدی کروبی میگویند بیش از 12 روز است که از پدر و مادرشان خبری ندارند و مشاور مهدی کروبی تصریح میکند وحید، معاون اجرایی بیت رهبری جمهوری اسلامی، با حضور در محل بر بازداشت و انتقال مهدی کروبی و فاطمه کروبی از منزلشان شخصا نظارت داشته است. مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، در گفتگو با رادیو فرداست.
ببینید، همین خبر به خودی خود کم خبر نیست، حتی اگر یک خط باشه و چند کلمه بیشتر نباشه. اون چه مسلمه، اطلاعاتی که به ما رسیده، آقای وحید شخصا بر عملیات دستگیری و زندانی کردن آقای کروبی و آقای موسوی که از رأس حاکمیت تا پایین هنوز میترسن بشه اعتراف کنن، ایشون نظارت بشه. اعتراف به بازداشت رو عرض میکنم که وزیر خارجه که مثلا قرار اعتماد جامعه جهانی رو به صداقت دولت ایران جلب بکنه، میره جلوی دوربین ها و میسه و دروغ میگه که شاید آقای کروبی با موسوی خودشون از کار رفتن بیرون، یا مثلا میگه که با خانواده‌شون دیدار میکنن. در حال اینو چون همشون میدونن، فقط میگم از ترسی که اعتراف نمیکنن. به هر حال این خبر که آقای وحید بر دستگیری و زندانی کردن آقای موسوی و آقای کروبی و خانواده‌هاشون نقش داشته، به خصوص در مورد آقای کروبی رو ما مطمئنیم. گمان میکنم در مورد آقای موسوی هم که منزلشون فاصله کمی با منزل قصدی آقای خامنه‌ای در خیابان پاستور خیلی فاصله کمه، اونجا هم حتما این کار انجام شده.
یعنی بر اساس اون اطلاعاتی که شما دارین، آقای وحید توی محل حضور پیدا کرده و یا نظارت میکرده بر این انتقال آقای کروبی و خانمشون؟ ارزیابی شما چیه؟ دلیلش چیه؟
ببینید، اینها به دو دلیل. یکی این که خیلی متاسفم، تا به حال من سعی میکردم به حرمت کسانی که به هر حال در ایران هستن و برای آقای خامنه‌ای به عنوان روحانی سید احترام قائلن، من خیلی تلاش میکردم حرمت ایشون رو حفظ کنم. اما الان ناچارم بگم، طوری که ما خبر داریم، تاریخ باری دیگه تکرار شده. به همون نحوی که از ناصرالدین شاه دستور قتل امیرکبیر رو گرفتن، افرادی از آقای خامنه‌ای در همون حال احوال ظاهرا دستور بازداشت آقای موسوی و آقای کروبی رو گرفتن و میترسیدن که ایشون این موقع به حال طبیعی برگرده و دستورش لغو کنه. کسی اومده وایساده نظارت کرده که هیچ کس نتونه دستور رو لغو کنه. این اولا. نکته مهمترش به نظر اینه که آقایون حتی به نیروهای امنیتیشون اعتماد نداشتن و حق هم داشتن که اعتماد نداشتن، برای اینکه در همین مدتی که همین نیروهای امنیتی به وفور مثل یک گله تعداد زیادشون با پول ملت ایران جلو خونه آقای کروبی می‌خوردن، ریخت و پاش می‌کردن، از بین همین‌ها ما خبر از جا می‌بردیم بیرون، فیلم از مزرعه آقای کروبی می‌اومد بیرون. اینها نگران بودن که اگر یک شخص کاملا مورد اعتماد بیت رهبری و آقا مشتبه حضور نداشته باشه در موقع دستگیری، همین نیروهای اطلاعاتی امنیتی خبرهایی به ما برسونن یا حتی ممکنه اقدامات تون انجام بدن. آقای وحید به نظر من به همین دلیل رو نظارت کرده که خیالشون راحت باشه که عملیات دستگیری کاملا بر اساس طرح خیبری آقایون انجام میشه.
معاون اجرایی دفتر رهبری وحید با حضور در محل شخصا بر بازداشت و انتقال مهدی کروبی و همسرش از خانهشان نظارت داشته است. گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، که این خبر را تایید میکند. و اما در 2 روز گذشته 3 جلسه مهم اطلاعاتی امنیتی و قضایی در تهران برگزار شد. نخست دادستانهای سراسر کشور در تهران گرده هم آمدند و مقامات ارشد اطلاعاتی و قضایی برای آنها سخنرانی کردند. دوم، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بازدیدی 6 ساعته از وزارت اطلاعات داشت و با مدیران و کارکنان این وزارتخانه به گفتگو نشست. و سوم، سازمان اطلاعات سپاه میزبان نشست جمعی از مقامات اطلاعاتی کشور بود. همکارم مراد ویسی درباره دلیل برگزاری این نشست‌ها با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، گفتگوی انجام داده است. آقای محمدی دلیل برگزاری این نشست ها را این چنین توجیه می کند.
من فکر می کنم هنگامی که این بازدیدها و همایش ها، اون هم نه به شکل روتینش، یک باره در کنار هم رخ میده، بالاخص در ارتباط با قوای قهریه، یعنی دستگاه های امنیتی، قضایی، انتظامی، اطلاعاتی و نظامی، میتونیم 3 انگیزه رو در مجموعه اینها و آنچه که در این همایش ها گفته شده دنبال کنیم. انگیزه اول غلبه بر ناهماهنگی ها و اختلافات میان این دستگاه هاست و در درون دستگاه هاست و مشکلات اونها در صحبت هایی که در این همایش ها صورت گرفته. مورد اول شکایت دادستان کل هست در همایش دادستان های عموم و انقلاب از همراهی برخی کارکنان دستگاه قضایی با جریان فتنه. خب این ظاهرا مشکلی بوده که در دستگاه قضا مشاهده شده. شکایت دوم که باز دادستان کل مطرح میکنه افزایش تعداد زندانیان هست. این میزان افزایش زندانی مشخصا مرتبط هست با ناآرامی ها و اعتراضات. و مورد سوم ناهماهنگی هایی است که میان اطلاعات و سپاه از یک طرف و دستگاه قضایی از سوی دیگه وجود داره.
آقای محمدی، این ناهماهنگی که شما میگید یعنی چی دقیقاً؟
این ناهماهنگی ها مشخصا میان دستگاه های اطلاعاتی امنیتی نظامی هست با دستگاه قضایی. یک موردش رو که آقای رئیسی اشاره میکنه بازداشت های غیر ضروری هست. آقای رئیسی به صراحت میگه بسیاری از بازداشت ها برای روکمکنی افراد هست در عرصه خیابان و این باعث شده که میزان یعنی تعداد زندانیان به طور نمایی افزایش پیدا کنه.
آقای محمدی، چرا این سه جلسه جمهوری اسلامی تعمد داشته که خبرش رو منتشر کنه و تبلیغات خبری روش داشته باشه؟
خب همینجاست که به انگیزه های دوم و سوم این همایش ها و بازدیدها میتونیم ما نگاهی بیاندازیم. یک انگیزه تقویت روحیه نیروها هست در درون و انگیزه دیگر نمایش قدرت هست در بیرون. صحبت هایی که فرمانده سپاه جعفری عرضه کردن عمدتا متوجه هست به جنبش های سیاسی در منطقه و اینکه اونها در راستای انقلاب اسلامی هستند. اینها همه برای دادن روحیه هست به نیروهایی که ممکن هست در دو سال گذشته دچار فرسایش شده باشند.
شما فکر میکنید با توجه به چنین وضعیتی روی کرده اطلاعاتی امنیتی و قضایی جریان حاکم در جمهوری اسلامی در سال جدید یعنی سال 1390 چطور خواهد بود؟
از میان صحبتهایی که در این همایش ها شده به نظر من چهار روی کرد رو میشه بهش اشاره کرد. روی کرد اول پر کردن خلل و فرج اطلاعاتی هست. در این همایش ها آقای نقدی مشخصا اشاره کردن به مردمی کردن اطلاعات که هدف روشن هست، چون ایشون رئیس سازمان بسیج هست، این است که بر مأموریت های بسیج اطلاعات جمع‌آوری اطلاعات هم افزوده بشه. آقای حسین طائب هم رئیس سازمان اطلاعات سپاه مشخصا به اطلاعات 36 میلیونی که در 32 سال پیش آقای خمینی گفتند به همین موضوع اشاره میکنه و اینکه تمام جمعیت کشور باید در خدمت نهادهای اطلاعاتی قرار بگیرند. نکته دوم آقای طائب مشخصا اشاره میکنه به اینکه سیستم‌های اطلاعاتی باید متکثر باشه برای اینکه این رقابت میان دستگاه‌های اطلاعاتی همچنان در جمهوری اسلامی جریان پیدا کنه. سوم پیشگیری است از عامل غافلگیری که این رو سلشگر باقری معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح بهش اشاره میکنه، اینکه حکومت با اعتراضاتی مثل اعتراضات پایان خرداد 88 یا حجم اعتراضات در 25 بهمن 89 مواجه نشه. و نکته چهارم بالا بردن کارایی دستگاه سرکوب هست که عمدتاً این از میان صحبت‌های مقامات قضایی به دست میاد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
این سنت همیشگیست. شب عید همیشه با افزایش نسبی قیمت ها روبرو هستند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم پیش بینی کرده بود نرخ تورم در پایان امسال به 13% برسد. البته نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه امسال کمی کمتر از 16% بود، اما بسیاری از دولتی ها تلاش دارند تا بگویند امسال شب عید برخلاف روند همیشگی حتی کاهش قیمت هم داشته ایم. آرش حسنی ها در گزارشی اوضاع بازار شب عید برخی کالاها را بررسی کرده است.
مسئولان وزارت بازرگانی وعده دادند قیمت تخم مرغ در هفته های آتی کاهش یابد. دیگر مسئولانی در همین وزارتخانه به واکاوی دلایل افزایش قیمت پیاز پرداختند. با این همه برنامه سازان تلویزیون دولتی ایران بدون اشاره به این توضیحات مسئولان تنظیم بازار با اشاره به برگزاری نمایشگاه های بهاره تأکید می کنند قیمت ها نه تنها افزایش نداشته بلکه حتی در مواردی کاهش هم داشته است.
قربان سلام.
آقا سلام.
اصلا هم خوبه بود.
من که خرید کردی.
بله
درسته. راضی بودی از خرید از این نمایشگاه؟
خوب بود.
خب قیمتا رو هم دیدید دیگه ها؟ قیمتش خوبه.
قیمت های بررسی که به نسبت بیرون؟
بله.
چقدر فرق داره؟
فرق که داره.
بیشترین بازار مصرف شبه مربوط به چه اجناسی میشه؟
پوشاک و خوراک.
اگرچه آمارهای بانک مرکزی چند سالی است که مورد مناقشه کارشناسان مستقل است، اما همچنان مراجعه به آمار بانک مرکزی بهترین گزینه برای راستآزمایی گزارش‌های رسانه‌ای است. مقایسه قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در نخستین هفته اسفند ماه امسال و مقایسه آن با قیمت‌ها در هفته اول اسفند ماه پارسال هم بیانگر واقعیاتی دیگر برخلاف گزارش‌های پخش شده در رسانه‌های دولتی ایران است. بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، قیمت تخم مرغ در نخستین هفته اسفند ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال تا 40% افزایش داشته است. انواع برنج نیز تا 10% گران‌تر از سال قبل به دست مردم می‌رسد. باز گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت انواع گوشت قرمز در هفته نخست اسفند ماه امسال نسبت به قیمت پارسال انواع گوشت قرمز در همین روزها به طور متوسط تا 15% رشد داشته است. در این گزارش‌های بانک مرکزی قیمت روغن نباتی جامد و مایع نیز به ترتیب 25 و 11% نسبت به پارسال افزایش نشان می‌دهد. بررسی قیمت انواع حبوب، میوه‌ها و سبزیجات نیز نتایجی مشابه در بر دارد. با اینکه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها چشم‌اندازی تورمی برای اقتصاد ایران رقم زده است، اما این افزایش قیمت‌ها را باید ناشی از رشد سنتی تقاضای شب عید به شمار آورد، چرا که به گفته کارشناسان هنوز مانده تا آثار تورمی حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی آنها خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کند.
آرش حسنی ها گزارش میداد. و اما روحانیون جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب گفتند چهارشنبه سوری خرافات است، آنچه که در خطبه های نماز جمعه تهران تکرار شد. چرا جمهوری اسلامی از چهارشنبه سوری هراس دارد؟ همکارم وحید پوراستاد در گزارش خود به دنبال پاسخی برای این پرسش است.
چهارشنبه سوری در شأن ملت ایران نیست. این گفته احمد خاتمی امام جمعه تهران است که میگوید در شأن ملت فرهنگسازی مانند ایران نیست که پایبند به خرافاتی مانند چهارشنبه سوری باشند. در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی، مقامات مذهبی جمهوری اسلامی در آستانه این مناسبت به انتقاد از چنین روزی میپردازند، اما بخش وسیع از مردم بی توجه به این گفته ها در آخرین چهارشنبه سال مراسم خود را برگزار می کنند. آیت الله مرتضی مطهری به عنوان یکی از روحانیون تراز اول جمهوری اسلامی در گذشته کار را از انتقاد نسبت به چنین روزی گذرانده و انتقادات او به چنین روزی از مرز توهین هم گذشته بود.
چهارشنبه آخر اسفند می شود. بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمق ها دیالا آتش روشن می کنن، هیزه می روشن می کنن. بعد آدم ها
انتقادات مرتضی مطهری که به چند دهه پیش برمیگردد، بیش از آنکه جنبه سیاسی امنیتی داشته باشد، از افکار سنتی اینگونه روحانیون ناشی میشد. اما در طول سالهای گذشته، فارغ از برخی حوادث تلخی که در چهارشنبه سوری ها برای جوانان اتفاق می افتد، از انتخابات سال 88 به بعد، حکومت جمهوری اسلامی از این روز به شدت هراس دارد و جنبه امنیتی سیاسی آن بیشتر شده است. سال گذشته در آستانه چهارشنبه سوری، رسانه‌های حکومتی فتوایی از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده بودند که او گفته بود این مراسم علاوه بر آنکه هیچ مبنای شرعی ندارد، مستلزم ضرر و فساد زیادی است که مناسب است از آنها اجتناب شود. اما نگرانی مقامات حکومتی از چهارشنبه سوری امسال از سالهای گذشته بیشتر به نظر می رسد، زیرا چهارشنبه سوری امسال با روزی برابر شده است که شورای هماهنگی راه سبز امید که در غیاب رهبران معترضین بخشی از رهبری اعتراضات جنبش سبز را نمایندگی می کنند، از هفته گذشته سه شنبه ها را به عنوان سه شنبه های اعتراضی نام نهادند و از حامیان جنبش سبز خواستند در روزهای سه شنبه برای اعتراض به خیابان بیایند.
وحید پوراستاد گزارش می داد. عزیزان، فرصتی داریم تا آغاز نیمه دوم مجله نیمه شب تلفن های تماس رو با رادیو فردا یادداشت کنید. 20420-2211-24-113 تلفن همیشگی ما بوده. 114 رو نیز به اون اضافه کنید و همچنین 20420 22 11 22 112. هر سه تلفن تماس ما در تمامی ساعات شبانه روز پذیرای پیام های شما عزیزانه. با ما در تماس باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در این نخستین دقایق بامدادی شنبه خوش آمدید. الهی روانشاد و جمشید زند همچنان در استودیوی رادیو فردا در پراگ چشم به راهتون بودیم و جمشید زند با تازه ترین خبرها آغاز خواهد کرد و در پی اون پیک فرهنگ رو، مجله هفتگی پیک فرهنگ رو خواهید شنید. نخست خبرها.
با سلام. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و شاهدان عینی، درگیری شدید بین مخالفان و نیروهای هوادار معمر قذافی برای در دست گرفتن کنترل شهر زاویه در 50 کیلومتری پایتخت لیبی ادامه دارد. در حالی که تلویزیون دولتی لیبی از تصرف شهر توسط نیروهای دولتی خبر داده است، مخالفان قذافی که تاکنون کنترل شهر زاویه را در دست دارند، از ادامه زد و خوردهای مسلحانه در محدوده شهر خبر می‌دهند. نبرد برای کنترل یکی از پالایشگاه‌های مهم لیبی نیز ادامه دارد. در همین حال سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی و دفتر پناهندگی سازمان ملل می‌گویند اعتراضات ضد حکومتی و درگیری‌های مسلحانه سه هفته گذشته در لیبی به خروج بیش از 200 هزار نفر از آن کشور منجر شده است. بیشتر کسانی که لیبی را ترک کرده‌اند کارگران خارجی هستند که به کشورهای تونس، مصر و نیجریه پناه برده‌اند. شماری از کشورهای غربی تأمین بخشی از بودجه کمک رسانی به پناهجویان را تقبل کردند و چندین کشور از جمله آمریکا، ایتالیا و فرانسه نیز سرگرم انتقال مواد غذایی، آب و دارو به مناطق هممرز با لیبی هستند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن طرح پیشنهادی مخالفان برای انتقال قدرت در سال جاری میلادی را رد کرد. احزاب و گروه‌های اپوزیسیون یمن به رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد کرده بودند تا پایان سال 2011 قدرت سیاسی در کشور را به تدریج به نمایندگان معترضین منتقل کند. عبدالله صالح با رد این پیشنهاد گفته است همانطور که اعلام کرده تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 در قدرت باقی خواهد ماند. در همین حال روز جمعه 100,000 تن از مخالفان عبدالله صالح در صنعا، پایتخت و دیگر شهرهای آن کشور دست به تظاهرات زده و خواستار برکناری او شدند. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا پیشنهاد دولت باراک اوباما برای کاستن از کسری بودجه این کشور را رد کردند. نمایندگان حزب دموکرات پیشنهاد کردند در بودجه پیشنهادی سال جاری بیش از 6 میلیارد دلار از هزینه‌های دولت کاست شود، اما حزب جمهوری‌خواه این مقدار را کافی ندانسته و پیشنهاد دموکرات‌ها را رد کرده است. در صورتی که بودجه پیشنهادی تا روز 18 ماه مارس 12 روز دیگر به تصویب نرسد، احتمال دارد 100,000 کارمند دولتی اخراج شوند و خدمات غیر ضروری نیز قطع شود. کسری بودجه آمریکا در سال جاری به 1650 میلیارد دلار رسیده است. روز جمعه هزاران نفر از شهروندان ترکیه، اعضای اتحادیه‌های کارگری، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و احزاب اپوزیسیون و همچنین صدها روزنامه‌نگار در شهرهای استانبول و آنکارا در اعتراض به بازداشت 8 روزنامه‌نگار تظاهرات کردند. روز پنجشنبه پلیس ترکیه به دستور دادستانی 8 تن از روزنامه‌نگاران ترک را بازداشت کرد. به گفته مقامات قضایی ترکیه این بازداشت‌ها مربوط به پرونده طرح کودتا علیه دولت اسلامگرای رجب طیب اردوان است.
با سپاس از جمشید زند. عزیزان، یادآوری می‌کنم که جمشید زند در پایان این مجله راس ساعت 1 بامداد با تازه‌ترین خبرها باز هم با شما خواهد بود. و نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی پیک فرهنگ رادیو فردا که پایان بخش مجله نیمه شب ما نیز خواهد بود. پیش از اون که میکروفون رو به همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده پیک فرهنگ بسپارم، شب و روز خوش و بی‌دغدغه‌ای رو براتون آرزو میکنم. سالم و سرفراز باشید. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با بررسی هنر سبز.
نمی‌خوام شعاری حرف بزنم، ولی هنر سبز از مردمه برای مردمه.
که برخی از خالقانش میگویند از هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است.
در صورتی که تو حرکت‌های پروپاگاندا ما همچین تنوعی رو نداریم.
اما اول خبرها. جین راسل هنرپیشه هالیوود روز دوشنبه در سانتا ماریای کالیفرنیا درگذشت. او شهرتش را مدیون بازی در نقش زنهای زیبا با اعتماد به نفس و جذاب آمریکایی بود، به ویژه در فیلم‌های یاقی، بمب سکسی و آقایان موطلایی‌ها را ترجیح می‌دهد. این آخری در کنار مریلین مونرو و تونی کورتیس، ستاره‌های دیگر هالیوود. همبازی‌های دیگر جین راسل در فیلم‌های موزیکال از جمله باب هوپ و دین مارتین بودند. هاوارد هیوز، تهیه کننده معروف، مرموز و میلیاردر هالیوود، کاشف اندام جین راسل، همان اندازه که در به شهرت رساندن او نقش داشت، از آغاز موجب بحث برانگیز شدن جین راسل هم شد، به ویژه با اولین فیلم جین راسل به نام یاقی ساخته 1943 که به علت پایین تر از حد معیارهای زمان بودن خط سینه بند در لحظه های از فیلم، مسئولان وقت ممیزی هالیوود چند سالی از نمایش آن جلوگیری کردند. جین راسل هنگام مرگ 89 ساله بود. و اما در ایران، مهری ودادیان، ستاره سینمای ایران، روز دوشنبه در 74 سالگی در تهران درگذشت. حاصل نزدیک 5 دهه تلاش هنری مهری ودادیان بیش از 80 فیلم است. در سالهای قبل از انقلاب بهمن 1357 در کنار کارگردانانی مثل علی حاتمی، کامران شیردل، بهرام بیزایی و بهمن فرمان آرا و در سالهای بعد باز هم در کنار علی حاتمی به علاوه از جمله پوران درخشنده، مرضیه برومند و رسول صدر عاملی، صبح روز چهارم، شوهر آهو خانم، رگبار، شازده احتجاب، تنگ سیر، زیر پوست شب، تنگنا در کنار خاطرخواه و نعمت نفتی از جمله فیلم هایی است که مهری ودادیان پیش از انقلاب در آن نقش بازی کرد و بعد از انقلاب سینمای ایران شاهد بازی او از جمله در فیلم های مرد آفتابی، الو الو من جوجوام، گلهای داوودی، رابطه، معادله و فیلمهای آخر او عاشق و راننده تاکسی بود. در سالهای پیش از انقلاب بازی در سریال تلویزیونی پربیننده آتش بدون دود ساخته نادر ابراهیمی از دیگر کارهای مهری ودادیان بود و البته بازی در نقش همسر آقا جون، خواهر دایجان ناپلئون، در میان دعوای مداوم و مستمر این دو در این سریال تلویزیونی به کارگردانی ناصر تقوایی بر اساس داستان ایرج پزشکزاد.
شاجون چیه؟ من اینجا. دایی جون قول داده بیاد از آقا جون معذرت بخواد.
در واقع حماقت هم برای بعضی آدم ها سعادت
که اومده چون هم کوتا بیا. الهی من پیش مرده بشم، تو رو به روح اموات دیگه دنبالش.
باشه دنبالشو نمیگونه
برادرم. خودتون رو ناراحت نکنین. چه توتعی برای قلبتون خوب نیست.
قلب من به کسی مربوط نیست.
در ایران حال ایرج افشار، ایرانشناس پیش کسوت 85 ساله، تا لحظه پیش از بستن این شماره پیک فرهنگ وخیم گزارش شده است. از ایرج افشار تا کنون نزدیک 300 کتاب شامل تصحیح و ترجمه و تألیف منتشر شده و در 2 دهه گذشته مقالاتش منحصراً در فصلنامه های کلک و بخارا منتشر شده است.
پیک فرهنگ.
دور تازه تحرک حامیان جنبش سبز و حضور خیابانی مجدد آنها در تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، رشت، کرمانشاه و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران بار دیگر با جلوه‌های تازه‌ای از آنچه دست‌اندرکارانش هنر سبز می‌نامند همراه شده. کاوش پیک فرهنگ برای یافتن خالقان عمدتاً ناشناس این آثار سرانجام به دو تن از این هنرمندان راه یافته که بسیاری کارهای آنان را بر روی اینترنت دیدند. از نمونه های دیداری مانند گرافیک و پوستر گرفته تا نمونه های تلفیقی شنیداری به ویژه ویدیو کلیپ. ویدیو کلیپ هایی که سابقه آن حتی به قبل از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران باز می‌گردند.
درباره همه خیال می‌کردیم انتخاب بشه. درباره مهندس موسوی من واقعاً تصور نمی‌کردم کسی زبان به انتقاد از ایشون باز کنه. اولا بنده ایشون رو خیلی خوب می‌شناسم. از همه کسانی که نسبت به ایشون تعریف کردن یا انتقاد کردن بنده ایشان را بیشتر و بهتر و با مدت زمان بیشتری می‌شناسم.
بالاخره شما 8 سال نخست وزیر بودید، چند بار رفتید پیش مراجع؟ من نمیخوام وارد این بشم. 95 میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی در دولت شما بدون مصوبه مجلس برداشته شد.
اولا بنده این شورون خیلی خوب میشناسم.
اما جناب آقای موسوی، بسیاری از مدیران شما با آقای هاشمی دست خالی اومدن، با یه امتیاز دلار 7 تومانی یا واردات و صادرات میلیاردر شدن.
و من میدونم که این دولت و این اقشاری که مربوط به دولت هستند در این حالی که محرومترین قشرها هستند با اخلاصترین قشرها هستند و در این حالی که با یک زندگی درویشانه میگذرانند و الحمدلله قدرت معنوی دارند.
لسان نصیحت غیر لسان لجن کردن و ضایع کردن است.
من میتونم راجع به پرونده یه خانومی با شما صحبت کنم؟ بگم
در دور بعدی
میشه؟ دور بعدی.
حالا این ضرر به نظام دارد یا ندارد؟ نه، ما بزا حریفمون از بین برد ولو اسلام هم رفت جهنم.
خالق این ویدیو کلیپ خاص که نام ایستاده با مشت را برای امضای این گونه از کارهای خود برگزیده میگوید این ویدیو کلیپ را که بار دیگر در سطح گسترده در سالگرد انتخابات بر روی اینترنت تکثیر شد، در روزهای پیش از انتخابات 22 خرداد با هدف خاص اثرگذاری بر روی ذهنیت بسیجی‌های جوان تولید کرده بود.
یه دونه بود قبل از انتخابات که اون ویدیویی بود از بریده‌های صحبت‌های خمینی در مورد تایید میرحسین موسوی بود و حتی صحبت‌های خود شخص خامنه‌ای در مورد میرحسین موسوی بود و لابلاش صحبت‌های احمدی نژاد که داشت میکوبید مدام موسوی رو. در واقع یه جوری مناظره‌ای بود با تدوین تارگت گروپمون، قشر یه مقدار میتونیم بگیم بسیجی بود، قشری که اون ارزش‌ها براش ارزش هستن، امام براش ارزش هست، کشور براش ارزش هست و خب برای همه هست، ولی به اون شکل ما بهش پرداخته بودیم که نشون بدیم که این آدمی که خودش داره ادعای بسیجی بودن و همه حرفای نهایی هم بک‌گراندشه، که خود خامنه‌ای حتی تایید کرده بود میرحسین و خود خمینی تایید کرده بود.
نمونه دیگر، مجید تحقیر نشد، تکثیر شد.
دستگاه ظاهری میتواند فرزندان ما را همچون تبهکاران دستگیر کند و لباسهای تحقیرآمیز و اقامتشان بپوشاند و مردم میتوانند با نگاهشان از آنان قهرمان بسازند و به آنان افتخار کنند. در این رودررویی کدام یک برندند؟ میرحسین موسوی، بیانیه 14.
حاوی رژه عکس‌های مردهای معترض روسری، مقنعه و چادر به سر بر بستر موسیقی ریتمیک. این اثر در پی بازداشت مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک خلق شد. در پی یک سخنرانی انتقادی صریح در روز دانشجو، به دنبال این رویداد خبرگزاری فارس عکس مجید توکلی را با مقنعه آبی و چادر سیاه چاپ کرد و گزارش داد که او در حال فرار با چنین لباسی به چنگ مأموران افتاده، امری که اعتراض گسترده حامیان جنبش سبز را در ایران و به ویژه در خارج از ایران به دنبال داشت.
این شکل منسجمش و کنار همش را توی رسانه ایرانی اولین بار بود این شدت انجام می‌شد، چون کمپین مجید توکلی چیزی بود که جرقه‌اش از توی اینترنت زده شد و کمتر از 10 روز ما شنیدیم که توی تهران زمزمه‌اش هست، مثلا بقالیه داره به خریدار میگه دیدی مثلا روسری سرشون کرد، مردم مثلا راننده‌های تاکسی به همین داشتن میگفتن. این یکی از موفق‌ترین کمپین‌ها بود به نظر من. ویدیو یه بخش کوچیکی از این کار بود.
جانی تازه دادی به ما مامای من جانی تازه دادی.
و نمونه دیگری از خیلی هزاران کار دیگر از این گونه سبز هنر.
یکی دیگه بوده به اسم برای تمام فصول، با چند نفر مطرح شده بود و اینا، که ما باید با بیانیه های میرحسین موسوی به عنوان یکی از سورس های مکتوب جنبش سبز یک کاری بکنیم. پخته شد و پخته تر شد، رسید به اینکه ما یه ویدیوی درست بکنیم که بیانیه خانی که هست هیچی، کنارش ما قسمت هایی از زندگی روزمره مردم عادی رو نشون بدیم که به یه شکلی چطوری دارن در واقع مبارزه رو زندگی میکنن. یه خانم خانه‌داری مثلا عکس جمعیت 25 خرداد رو زده روی یخچال خونه‌اش، یا مثلا یه جوونی داره گیتار میزنه، دستبند سبز دستش مشخصه، خب داره مثلا آهنگ خونه برای جنبش. خیلی سعی کنیم شعاری هم نشه، خیلی زندگی روزمره باشه، ولی در عین حال بیسش روی بیانیه‌های موسوی بود.
مبارزه امری مقدسه اما دائمی نیست. اون چیزی که دائمیه زندگی است. فیروسن موسوی، بیانیه 13.
اینجا کشور ماست و این زندگانی ماست و این ما هستیم که باید نسبت به چنین مشکلاتی نگران باشیم.
سیاری که روزهای پیش از انتخابات را نورانی میکرد، زیباترین پدیده جمع شدن مردمی از سلیقه های گوناگون گردا گرد هم بود. در آن یگانه شدن ها حظی وجود داشت که فطرت های من میپسند.
جوانان میگویم که اگر میخواهید ایرانی باقی بمانید، از شعله امید در سینه های خود محافظت کنید، زیرا امید بذر هویت ما.
پیروزی ما در شکست دیگری نیست. ما از آن پیروزی میگوییم که عبارت از غلبه یک حزب نیست، بلکه فراگیر شدن بلوغ یک ملت است.
روزی که از مخالفان خود بپرسید آیا پرچم‌های رنگارنگ شما نیز به معنای اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، و اگر آری گفتند آنها را بپذیرید. آن روز وقتی است که همه با هم سبز باشند.
برای شناخت بیشتر از این گونه از هنر، اول از ایستاده با مشت میپرسم هنر سبز چجوری تعریف میشه؟
نمیخوام شعاری حرف بزنم، ولی هنر سبز از مردمه، برای مردمه. توی ویدیوها یکی از چیزهای شاخصی که وجود داشت این بود که شهروند خبرنگارهایی که هویتشون هم مشخص نبود شروع کردن به تولید متریالی که حالا از جونشون مایه میذاشتن برای تولید اون متریال و به صورت گسترده توی اینترنت میذاشتن. آدمایی مثل من شروع کردن از اون متریال ها الهام گرفتن و با مقاصد خاص برای خود همون مردم اینا رو کلاژ کردن کنار هم دیگه. دقیقاً از سمت مردم متریال می اومد و حالا بعد از پروسس شدنش توی ذهن یک کسی که اینا رو دیدیم کرد کنار هم، دوباره به مردم باز میگشت. چهار تا راه مشخص داشت بازگشتش: یکی از طریق خود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، یکی از طریق تلویزیون‌ها، یکی به صورت پخش شدنش توی موبایل ها که در واقع همون اینترنت نشأت میگرفت، یه بخشی هم که هنوز نمیدونیم چقدر گسترده بوده یا نبوده که بچه ها خودشون شخصا توی ایران دانلود میکردن، روی سی دی اینو میریختن، متریال ها رو پخش میکردن بین بقیه. این چهار تا میدیومی بوده که برمیگشت دوباره دست مردم.
در 20 ماهی که از انتخابات میگذره چه تحولی در این هنر سبز ایجاد شده؟
ایجاد شاید بتونیم بگیم کارگروه هایی به صورت خیلی ناشناس و به صورت آنلاین دیگه، این اتفاقا داره آنلاین میفته، منتها کارگروه هایی شکل گرفته که آدما دارن با هم دیگه کار میکنن. این شاید یه نقطه عطفی توی جریان بوده. یعنی مثلا توی یک سال اول ایده پردازی هاش معمولا فردی بود، ولی الان ایده پردازی ها داره خیلی به صورت جمعی انجام میشه، حتی ساخت به صورت جمعی داره انجام میشه. ویدیوهایی هستش که فرض کنید خواننده توی آمریکاست، تصویرها از توی ایران گرفته شده، یه سری عکس توش استفاده شده از مثلا یه هنرمند ایتالیایی که توی ایران عکاسی میکرده، شعرش رو یه خانم ایرانی آمریکایی گفته، یه کسی هم یه جای دیگه دنیا اینا رو سرهم کرده، تدوینش کرده به عنوان کار نهایی. شکل گیری این کارگروه ها به نظرم یکی از مهمترین اتفاقاتش بوده که تأثیری که تو کیفیت کار میذاره اینه که کارو خیلی حرفه‌ای تر میکنه.
سمت و سوهایی که ممکنه تحول یا تحولهای بعدی به خودش بگیره چه شکلیه؟
ما تا حالا شهروند خبرنگار داشتیم و آدمهای مجزایی توی یک سال گذشته مثل من شروع کرده بودن روی این متریال شهروند خبرنگارها کار کردن. به نظرم توی یک سال گذشته آدمای شبیه من یک حالا شاید جبهه دیگری ایجاد کردن به اسم شهروند کارگردان، که این شهروند کارگردان ها یا شهروند تدوین کننده ها از اون متریال ها داشتن استفاده میکردن و حالا بنابر روابطی که هر کدوم از این آدم ها ممکنه داشته باشن یا اون کاری که انجام دادن بنابر بردی که داشته، یه سری کار بهشون پیشنهاد شده، یه سری لینک جدید پیدا کردن، اتفاقی که مثلا بر خود من افتاده. ولی چیزی که از این به بعد خود من فکر میکردم خوبه که اتفاق بیفته و من دوست داشتم بانی همچین کارهایی مگه میشد باشم، اینه که آموزش بدیم ما چگونه شهروند کارگردان شوید به مردم عادی. یعنی الان به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری انقدر آسون و گسترده هستش که هر کسی توی خونش با ساده ترین کامپیوتری که داره بتونه ایده‌ای که داره رو با اون متریال پیاده بکنه.
چجوری؟
دو تا راه به نظر اومده بود. یکی از طریق خود یوتیوب هست، یعنی ویدیو بلاگ درست بکنیم. یکی از راهاش از طریق فیسبوکه، چون توی فیسبوک ما میتونیم گروه درست کنیم، توی گروه آدم عضو بشن بدون اینکه اصلا هویتشون هم بخوان حالا فاش بکنن یا نکنن، توی اون گروه ها این آموزش ها داده بشه. بر بستر اعتماد داره شکل میگیره، برگشت مادی که براشون نداره، دارن بر اساس انگیزه های سیاسی اجتماعی این کار انجام میدن و چون بر اساس اعتماده، من احساس میکنم که با شکل گرفتن این کارگروه ها به تعداد زیادتر و تکثیر کارگروه ها میتونه که این به یه لول جدیدتری وارد بشه. مشخصا وقتی که کارگروه های بیشتری تشکیل بشه رو کیفیت کار همدیگه تاثیر میذارن، ذهنیت های جوانتر و بهتری وارد عرصه کار میشه و این به نظر من خب خیلی پیشرفت خوبی میتونه باشه برای این.
بررسی هنر سبز را پی می‌گیریم. با گفتگو با هنرمندی دیگر در اروپا، یک کارشناس پژوهش هنر و تصویرساز که تصویرهایش بیشتر از صدایش برای دیگران آشناست و او در این گفتگو به پرسش‌های کلی‌تر پیک فرهنگ درباره این گونه از آثار پاسخ می‌گوید.
بیشتر از اینکه چیزی به اسم هنر سبز داشته باشیم، یه تعریف خیلی گسترده عمومی به اسم جنبش سبز داریم که ترکیبی از همه فعالیت‌های آدمای عضوش است. حالا اگر کسی تواناییش به هنر مربوط باشه از این توانایی استفاده میکنه، ولی هر کی تو حوزه خودش همون هدف مشترک کل اون فعالیت ها رو دوست داره بیان کنه.
حالا این نمونه هاش چیه اگر تو همین حوزه هنری بخوایم صحبت کنیم در موردش؟
وقتی میلیون ها نفر آدم یه چیز مشترک بخوان و با هم یه حرکت مشترک انجام بدن، در واقع زیبایی شناسی تازه‌ای متولد میشه. و تو این تولد این زیبایی شناسی تازه، اون وقت هر دستخطی، هر حرکتی خودش به شکل یه اثر هنری در میاد. یعنی من در کنار اینکه بسیار کارهای جذابی توی این مدت از هنرمندان بزرگمون تو دل جنبش سبز دیدم، فکر میکنم اون زیبایی شناسی نابی که تو دل جنبش متولد شده ریشه در همون شعار نویسی های روی دیوار و تنوع دستخطی که آدم ها دستشون گرفتن و خلاقیت مردم تو جمع شدنشون کنار هم داشت. یعنی انگار که یه پتانسیلی اونجا تبدیل به یه حرکتی شده و این حرکت حالا امتداد پیدا کرده و توسط هنرمندا هم تقویت شده این زیبایی شناسی.
از کدوم تجربه هنری تاثیر گرفتن این آثاری که بهشون اشاره میکنی؟
تو دل جنبش سبز ما خیلی پوسترها و طراحی‌ها دیدیم که به لحاظ سبکی و بصری شباهت و قرابت داشتن به کاری که تو سال 57 شده بود، ولی این قرابت تو دلش یه تفاوت‌های بنیادی هم هست به خاطر اینکه یک نسل دیگه‌ای داره اونو تصویر می‌کنه و انگار که از اون ابزارهای سال 57، ابزارهای بصری سال 57 استفاده شده، چون دوباره همون مردم هم که انگار کنار هم ایستادن. ولی در این حال ما میبینیم که یک نشونه های از صلح طلبی، نشونه های از پذیرش دیگری، پذیرش این تنوع، نبودن چیزی به اسم انتقام تو دل تصاویر و اینا به نظر من نکات تازه‌ایه که به همون شیوه گذشته اضافه شده.
تا چه حد این گونه از هنر به نظر شما با مخاطب ارتباط پیدا کرده؟
من فکر میکنم که میل اصلی این هنر یا این حرکت بیشتر به تثبیت خودمون، تثبیت خود هنرمند در اون موقعیت و موندگار شدنش در اون موقعیت، یعنی انگار هنرمند میخواد بگه که من اونجا بودم، من یکی از اونا بودم و این اتفاق افتاده. و این همونقدر که مثلا ما تو سال 88 میبینیم مردم با موبایل دارن صحنه خیابون رو ثبت میکنن و خودشون رو تو اون واقعه دارن موندگار میکنن، هنرمندم تمایل داره که خودش و اون تصویر رو ماندگار کنه. در نتیجه تو خود دل اون وضعیت مخاطبش به نظر من همه آدمای دیگه هم هستن که اونجا دارن این تمایل به ماندگاری رو به هم نحوی که از دستشون برمیاد ثبت کنن. ولی حالا اگر ما از این زمان فاصله بگیریم و اینو تو دل تاریخ و اتفاقات دیگه ببینیم، شاید اصلا اون ارتباط حسی رو باهاش برقرار نکنیم اگر خودمون تجربه شخصی نداشته باشیم. من فکر نمی‌کنم مخاطب این اثر به صورت کلی یه بستری مثل تاریخ هنر باشه که داره انبار اقسام زیبایی شناسی‌ها رو بررسی می‌کنه، ولی مخاطبش مسلماً خود تاریخ هست، یعنی تاریخ داره روایت میشه توسط این هنرمندان، دارن ثبت می‌کنن یه قسمتی از تاریخ رو که بعدها بشه بهش رجوع کرد، نه فقط به عنوان اثر هنری، به عنوان یک اتفاقی که در اون دوره تاریخی افتاده. این تنوع کارها، تنوع پوسترها، تنوع دستخطها، این حقیقت نشون میده به آدم که تو دل اون جریان نیست که صحبت از رفتار میلیون ها نفر و صحبت از خواسته میلیون ها نفره. برای همین من فکر میکنم تو این خواسته خیلی موفق بوده جنبش سبز و حتی از حرکت های قبلیش تو کشور ما بسیار موفق تر بوده، چون این تنوع رو، تنوع فرهنگ و تنوع زبون رو تونسته نشون بده به اعضای بیرون از خودش.
خب این نوع هنری که داریم ازش صحبت میکنیم یه جوری مخاطب خودش رو توی عامه مردم پیدا میکنه گاهی وقتا، و این نوع عامه گرایی گاهی وقتا میتونه توسط قدرت‌های موجود از قبیل دولت‌ها استفاده بشه و هنر تبدیل بشه به یه هنر سفارشی زیر پوست هنر متعهد.
درسته صحبت شما، به خاطر اینکه تو نمونه‌های تاریخی هم ما می‌بینیم که این هنرهای متعهد تا یه جایی هنرمند با همون وفاداریش به اتفاق جمعی و عقل جمعی داره فعالیت می‌کنه، ولی از یه جایی به بعد این تبدیل میشه به یک هنر سفارشی که غیر از اون هیچ فضای دیگه و حرف دیگه‌ای وجود نداره و این یک پروپاگاندای دولتی میشه که ما نمونه‌هاش تو اتحادیه جماهیر شوروی یا چین بعد از انقلاب یا آلمان شرقی داریم که با صحبت از مردم و حرکت جمعی مردمه، ولی دیگه یک اثر به غایت پروپاگانداست و هیچ اشاره‌ای به اون حرکت جمعی اصیل نداره. من فکر میکنم که یه تفاوت‌های خیلی بنیادی دارن این دوتا با اینکه در ظاهر خیلی به هم شبیه میشن. یکی این که به واسطه حضور خود مردم، به واسطه مردم در اون حرکت‌های جمعی ما یک تنوع خیلی زیادی داریم، یعنی با اینکه حرف که داره زده میشه یکیه و اشاره به یک موضوع و یک خواسته رو داره، ولی تنوع پوسترها، تنوع دستخط‌ها حضور واقعی مردم رو نشون میده. در صورتی که تو اون هنر، تو اون حرکت های پروپاگاندا ما یه همچین تنوعی رو نداریم، ما صرفا تکرار و تثبیت همون مردمی رو داریم که توده این که اصلا فاقد تفاوت های درونی هست و توشون این تنوع وجود نداره. و یکی دیگه هم این که اون آگاهی که به واسطهش مردم حضور پیدا میکنن در اون حرکت جمعی براشون امکان تشخیص اون پروپاگاندا و واقعیت داره و اون واقعیتی که بیواسطه تصویر میشه و مثلا هنرمندی رو داریم که میاد رو دیوار نقاشی میکنه به خاطر اینکه دیگه اصلا نیاز به رسانه میانی نداره و میخواد که همون مخاطب زندهش موقع عبور از خیابون کارشو ببینه، بسیار متفاوته با اثری که به واسطه عدم حضور مردم و پس زده شدن مردم و حضور نداشتنشون داره توسط رسانه تبلیغ میشه و دائم باز تولید و باز تولید میشه. یعنی انگار اون خلأ حضور مردم داره با یک صدای بلندی و به اسم مردم گفته میشه. این دوتا ممکنه که به لحاظ بصری گاهی در تاریخ هنر به هم شبیه شده باشن، یعنی اون مردمی که مخاطب این اثرن و مردمی که انتخاب کننده این اثر هستن به واسطه این که این آثار به بود و نبود خودشون در اون موقعیت وابسته است، اینو بسیار خوب میتونن تشخیص بدن. همونطور که برای ما آثار متعهد پیش از انقلاب 57 و بعدش، آثار سفارشی بعدش کاملا قابل تفکیکه، بخاطر اینکه ما این اون مردمی که حضور داشتن یا بعدتر حضور نداشتن و صرفا تبلیغ حضور خودشون رو از تلویزیون یا رسانه‌های جمعی دیدن.
به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.